بسم الله الرحمن الرحیم. در باب عدل و ظلم ما از مبادی بعیده و از بنیادهای فلسفی و فلسفه اخلاقی مباحث عدل و ظلم آغاز کردیم و طبعا بحث دامنه دار شد و اون مقامات و مراحل بحث را بارها عرض کردیم، به ترتیبی آمدیم جلو، رسیدیم به اینجا که شاید در میان تعاریفی که وجود دارد برای عدل و ظلم، همون تعریف وضع و شیفی موضعه و سلب و وضع و شیفی موضعه یا سلب و شی رفع و شی ان موضعه و یه مقدار دقیق ترش وضع اعطا و کل ذی حق حقه و سلب و ذی الحق حقه، این ادق تعاریف باشه که اشهر تعاریف هم هست، قدیم این مسئله مطرح بوده و تعبیر بنده هم این بود که این تعریف اصطلاح نیست، این تدقیق در همون دریافت عرفی و متفاهم عرفی است، نه جعل اصطلاح جدید. به عبارت دیگر، ولو اینکه عدل و عدل در لغت مثلا استواء هست، نمیدونم چی کجاست، همونی که تو لغت هست کسی که تدقیق بکنه به این مفهومی اصطلاحی میرسه. اینجا اصطلاح چیزی جز همون معنای عرفی، حالا لغوی یا عرفی، حالا لغتش هم خیلی مهم نیست، برامون تناسبی با لغت هم داره، چیزی جز اون معنای عرفی منسبق به ذهن عرف و متبادر به ذهن عرف نیست. عرف هم تحلیل بکنه میگه که کار عادلانه یعنی کاری که متناسب با یک حقی است، اون رو داره انجام میده. کار ظالمانه اینه که داره یه حقی رو زیر رو میکنه. این متبادر عرفی همینه. متعارف فنی و اصطلاحی که بخوایم صحبت بکنیم میگیم اعطا و کل ذی حق حقه و سلب و حق انزل حق. و پس از اون عرض کردیم، بنابراین اون مطلب درسته که در عدل و ظلم ما باید به حق برگردیم و راجع به حق اون وقت اینجا مطالبی عرض شد و رسیدیم به اینجا که تکلیفمون رو در اون حق باید مشخص کنیم. اونجاست که گفتیم که موضوعی در اخلاق و در حقوق مطرح هست و آن این است که حق امر قراردادی است یا امر واقعی، و امر واقعی هم اگر هست معناش چیست، که گاهی گفته میشه که حق طبیعی است یا فطری یا ذاتی است در مقابل قراردادی و توافقی و وضعی و امثال اینها، تعابیر مختلفی میاد، حق ذاتیه یا ذاتی و طبیعی و فطری است یا تکوینی است یا در نقطه مقابلش قراردادی و وضعی و اعتباری و امثال اینهاست. این بحث جدی است که وجود داره. طبعا ما بدون این که بخوایم خیلی وارد تفاصیل بشیم و با نگاهی به بحث‌های گذشته، ما معتقد به این هستیم که حق امر ذاتی، فطری و طبیعی و ریشه دار در احکام عقله، بر اساس همونی که سابق در حسن و قوم گفتیم حسن و قوم ها ممکنه ما یه حسن و قوم های قراردادی و اونجوری هم داشته باشیم، عیبی نداره، ولی اساس حسن و قوم در منظومه فکری بشر یک اساس مستقل از میل و توافق و قرارداد و وضع و امثال این ها. ما بر اساس همان در اینجا هم اینو میگیم، میگیم در حقوق لااقل ما یک حقوقی داریم که اونها دیگه حقوق ثابت ذاتی ازلی و ابدی است و در منطق عقل تابعی از یک امر عارضی و ثانوی اونها نیست. این به عبارت دیگه همونطور که اصلا یک مصداقی از همون حسن و قبح ذاتیه. حسن و قبح ذاتی ممکنه در یه اعمالی یا افعالی مطرح باشد که در ارتباط با دیگران نیست و ممکنه بیاد در ارتباط با دیگران مطرح بشه. این حسن و قبحی که در روابط متقابل مطرح میشه و یا مطالباتی که حق مطالبه‌ای که برای کسی مطرح میشه که موجب میشه که دیگری در قبال اون وظیفه پیدا بکنه، تو این دایره ما احکام ثابت عقلی داریم. این معنای عدل و ظلم اینه. عدل و ظلم یعنی اعمال حسن یا قبیح که در روابط میان افراد وجود داره و عقلم اونجا مستقلن میگه این حق است، این ثابته، این استحقاق مطالبه داره، دیگری وظیفه انجام و پاسخ به اون مطالبه داره.
میفهمه همه
ملاقات شده؟ نه حالا اونو عرض میکنیم. نه
منتها بله هم توش اینجور الزام نیست.
چرا بله
حالا
ما داریم میگیم حق اخص از حسنه دیگه، از جهاتی. یکی این که حسن ممکنه روی فعلی سوار بشه که در روابط آدم ها نیست، روابط انسان تو روابطه. یکیش هم همینه، یکیش هم حالا این البته حق به یک معنا اگر حق دو تا کاربرد داره، گاهی حق میگن الزام مقصودشونه، گاهی هم نه حقوق معنی اهم از الزام به کار میره. این حالا همیشگی نیست. اون نکته اصلیش اینه که اون حسن و قبح در روابطه که موجب این میشه که حق مطالبه باشه. مطالبه در حد الزامی یا این که ممکنه غیر الزامی هم باشه، یه حقوق غیر الزامی هم داریم، اون حالا حسر در اون نداره. ولی اخص از اون مطلق حسن و قبح هست، برای اینکه این حسن و قبح در داد و ستد بین دو چیز مفروض میشه. همه اون حسن و قبح ها اینجوری نیست، همه افعال این تو افعالیه که در روابط مطرح میشه. ولی اون که حالا گاهی این رابطه هم رو با یک عرض شود که توسعی در مثلا رابطه بین خود انسان و خودش هم مطرح میشه که حتی خودش مطرح میشه، ولی اونجا باز یک دوگانگی تصویر میشه، دو تعبیر حق میشه.
حضور دارم مثل حق شغله
خب
در روابط
میگنیست. چرا روابطه؟ بله دیگه اصلا ما میگیم حق تو این رابطه با دوگانگی متصور بشه و مطالب و مطالبی در اونجا وجود داره به مفهومی که ما اینجا داریم به کار میبریم که عدل و ظلم هم اینه دیگه، که اون وضع اعطا و کل ذی حق نقره و سلب و ذل حقه میشه.
لازمه پرداشت ممینه که اظهار حق همیشه حرام نباشه، بسیار طرف حق مستحبی رو
بله حالا به معنای عام و اهم از الزام و غیر الزام هم داریم دیگه. متعالی تو این در طرف عدله، در طرف ظلم حالا اینجوری خیلی نیست. ظلم که گفته میشه چیز الزامیه، لااقل کاربرد اصلی و غالبش در امور الزامی است، غالبا اینطوره. ولی در ظلم هم یک تعمیمی وجود داره، گاهی میشه میگه ظلم های غیر الزامی، گاهی تعبیر میشه ازش. ولی ابتدا اگر آیه میفرماد ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر، اونجا ظلم نداره، نه لا لا یحب الظالمین، نمیدونم چه، اونها انصرافش به تخلف از یک امر الزامیه. ولی عدل اینجور نیست. مثل اون آیه تعاونو علی البر و تقوا و لا تعاونو علی الاثم و العدوان، لا تعاونو اثم و عدوان تبادر و ظهورش در معصیته، امر الزامی است، ولی بر و تقوا به عکس ظهورش در یک امر اشمل و اهمی است که مستحبات و انعام را شامل میشه. خب پس تا اینجا گفتیم تعریف اینها به همون حق برمیگرده. حق ما قائل به این هستیم که امور ذاتی فطری در اون مطرح هست، لااقل هست، حالا حسرم نمی کنیم، لااقل حقوق ذاتی طبیعی و فطری داریم که عقل مستقل میگه این حقه، این میتونه اون رو مطالبه بکنه. مستقل احکام عقل عملی داریم. با تکمیلی که عرض خواهم کرد، خب ما اگر بخواییم حالا نمونه هایی از این، حالا قبل از اینکه نمونه هام رو وارد بشیم که از اینجا دیگه حالا بحث ها مهمتر میشد و نزدیکتر میشیم به مباحث فقهی، ولی حالا قبل از اون یک نکته دیگر هم برای این نکات کلی بیفزاییم و اون یاداوری نسبت به اون چیزهایی که در سابق میگفتیم، از جمله اون قانون تزاحم بین ملاکات. ما میگفتیم که یک احکام عقلی مستقل داریم در اعمال و عقل عملی، و در عقل عملی مثل احکام شرعی هم تزاحمات وجود داره. یعنی ممکنه که 10 تا حکم عملی مستقل از عقل عملی صادر شود و در موارد اینا به تزاحم بر بخوره، و خب اونجا هم قانون تزاحم باید عقل جاری بکنه. از این روز که سابق میگفتیم بحث بسیار دقیق و مباحث دقیق و مهمی که در باب تزاحم در احکام مطرح شده، اونها عیناً با یک کمی تفاوت در احکام عقل عملی هم میاد. یعنی ما اگر فرض بگیریم که ما شرع نداشتیم یا علم حقوق نداشتیم، فقط کسی میخواست با اون احکام عقل عملی خودش زندگی بکنه، اونجا هم داستان تزاحم و تزاحم ثبوتی و تزاحم اثباتی و تزاحم ملاکات در اونجا مطرح میشد، هم تزاحم ثبوتی هم تزاحم اثباتی، و همونجا قانون هم در اون تزاحم اجرا میشد، قانونش هم همون در تزاحم ثبوتی اون رعایت اهم و مهمه و این که حالا نهایتا بگه حکم اینه، در تزاحم اثباتی هم همون اهم و محتمل الاهمیه و امثال این هاست. این قانون تزاحم سابق میگفتیم که در احکام عقل عملی هم جاری است، هم تزاحم ثبوتی و ملاکی، هم تزاحمات اثباتی که اصطلاح خاص اون در فقه هست، هر دو اینا در عقل عملی هم وجود داره. و در اینجا ما بیشتر نگاهمون معطوف به اون تزاحمات ثبوتی بود، دیدیم تزاحمات ثبوتی وجود داره بین این احکام و تزاحمات اثباتی هم وجود داره. این که صدق حسنون، ولی اینجا اگر بخواد صدق داشته باشه درش خیانتی پیدا میشه، این هر دو عقل عملی مستقله ولی دچار یک استکاکی شده، و همونجا باز خود عقل هم اونجا داوری داره، اهم و مهم رو تشخیص میده، تشخیص هم نده، حالا ممکنه جای تشخیص نده البته. این هم یه قانون بود که قبلا گفتیم اینجا باز وجود داره، یعنی در همونطور که در کل مباحث حسن و قبح ما یه قانون تزاحم ثبوتی و اثباتی و راه حل‌های اون را اشاره کردیم، در حق هم که باز همون قوانین برش حاکمه، ما میگیم احکام عقلی مستقل داره، منتها در محدوده روابط بین انسان‌ها یا موجودات زیشعور هست، در اونجا هم اون قوانین تزاحم ثبوتی اثباتی در این همونی که اونجا گفتیم اینجا هم جاری است. این یک یاداوری بود. یاداوری دیگر هم از اون مباحث پیشین این است که این ضعفی که عقل در مواردی پیدا میکنه و نیازمند به یک موجودی فراتر از خودشه که شرعه. گفتیم عقل عادی و متعارف، نه عقل تام. عقل عادی و متعارف نمیتواند بر همه مساله و مفاسد غلبه پیدا بکنه، به لذا این تضاهم یه جایی خوب نمیتونه تشخیص بده. اون احکام پایه را همین عقل متعارف هم یه دقتی بکنه میفهمه، اما وقتی که میخواد دایره تضاهمات را ورود بکنه بره تو اون میدان، اینجا خیلی پاش میلنگه، پای چوبین لنگان میشه و لرزان و لغزان میشه اینجا. چرا؟ برای اینکه چون احاطه بر همه اون واقعیت ها نداره و اون تو تضاهم اثر میگذاره، اون نمیتونه تو تضاهم خوب حرف آخر دقیق رو بزنه. این همون لنگی عقل هم نظری بشره هم عقل عملی بشره، لنگی در مقام تضاهمات. بسیاری از تفاوت‌های نظام حقوقی ما با همین نظامات حقوقی که در غرب هم وجود داره برمیگرده به همین دایره تضاهمات. اینجاست که ما اختلافات فراوانی پیدا میکنیم تو حقوق بشر، تو چی خیلی چیزا. و این معناش نیست که ما الان حکم عقل عملی نداریم، نداریم، ولی تضاهمش رو نمیفهمیم. این به عبارت دیگر این تفاوت مکتب ها در اینجا یا برمیگرده به این که اون حکمی که او میگه حکم عقل عملی مستقل نیست، یه حکم عرفی تابع اقتضاعات زمانه یا تابع هوا و هوس هاست، اقلایی یا پایین‌تر از اقلایی، هوا و هوسیه، یعنی عقلی مستقل نیست، یا امر اقلایی است یا پایین‌تر از اون، اون است که تابع شرایط هوا و هوسی و امثال این هاست. این یک دایره تفاوت ما با خیلی از این نظامات حقوقی و اخلاقی غربه. یک دایره و میدان دیگر همین جاییست که نه، حکم عقل عملی مستقل هم وجود داره ولی اون تضاهماتش مد نظر نیست، یعنی اون رو در محدوده همین مصالح و مفاسد دنیوی و محدود در دایره دیر محدود عقل عادی بشری تضاهمات رو میبینه، در حالی که ما تضاهمات رو اوسعی از اون میبینیم. این هم یه یادآوری دیگریست. این دو سه مطلب خیلی کلیدی بود که سابق دو سه بار به دو سه مناسبت بحث کردیم، اینجا هم باید یادآوری بکنیم که در بحث حقوق هم همینطوره. بله اینجا هم همینجا همین مسیر رو داریم شروع میکنیم میریم جلو. خب حالا با توجه به این سلسله مباحثی که در تعریف حق و تفاوت و ذاتی بودن آن تفاوتش با عدل، با حسن سابق که گفتیم اخص از آن هست، و بعدم توجه دادن به این تضاهمات ثبوتی و اثباتی، با این رشته مباحثی که ملاحظه کردید میرسیم به این بحث که حالا نمونه هایی از این حق ذاتی و طبیعی و فطری را ملاحظه بکنیم. به ترتیب فهرستوار به نمونه هایی از این اشاره میکنیم تا به جنبندی های بعدی برسیم. یکی از نمونه ها که میشود در اونجا به طور واضح و دقیق قائل به حد شد و دیگران هم را به رعایت اون فراخواند و تخلف از اون را ظلم دانست، مقوله خلق و علیت. این از اون چیزاییست که در مورد اون عقل عملی مستقل وجود داره به داوری به حقه. اگر چیزی علت چیز دیگری شد، لااقل اگر این علت و خالق در این دایره زی شعور بود و از حکمت و شعور برخوردار بود، همین که عقل این رو میبینه داوری مستقل داره که این بر این حق داره. این همه حق و طاعه است، حق و طاعه ای که اصلش هم رو همه قبول دارن. حالا تو اصول حق و طاعه و براءت یه بحث دیگری است، ولی از نظر کلامی و عقلی ما یه حق و طاعه داریم. حق و طاعه این میگه که عقل عملی میگه ما صغرا و کبرا نمیشینیم، ما که بگیم این از با یه صغرا و کبرایی به اون معنا از اون میاد بیرون، استنتاج صغروی و کبروی از اون علیت و خلق نمی کنیم. میگیم عقل عملی به طور مستقل وقتی میبینه علیت داره این برای این، این خالق اوست، این خالق اوست، اینجا عقل عملی به طور مستقل میگه اینجا او حق داره.
وجوب شکر
منعم هم در یه درجهش اینه، ما اونجا گفتیم دیگه، بله، که وجوب شکر منعم این طرفه، او حق دارد. همین تکمیل میکردیم با همین نکته که فرمودی، میگیم او که خالق است دارای حق است. این عقل مستقل میگه حق داره، بر اساس این حق این طرف وظیفه میذاره، میگه اعطاء ذل حق حقه، همین وجوب شکر منعمه.
فرق وجود اثبات حسن وجوده گاهی رفت به توان الان برخلاف منعم نعمت دادن واقعا حکم میکنه حقه نزن، اما این که اصل وجود برای یک موجود حسن باشه این محل مناقشه.
چی؟
اصل وجود برای یک موجود و اعطاء خلق به یک موجود اصلا حسن باشه این محل مناقشه.
نه اعطایش حق تکمیلش نداریم
از بابت
بعد از این که میبینه خالق است و مکون است و این که هرچی این دارد از اوست، بعد از این که عقل عملی این را میبیند میگه او بر این حق داره، حق الزامی هم داره.
حسنش باید ثابت بشه اصلا. این
حسن که چی؟
حسن وجود
ایجاد.
اصلا وجود
نه ایجاد کرد و هر داری. البته حالا من قدر متیقنش بگیرید، خالق حکیم، من میگفتم زی شعور حکیم، این قدر متیقنشه. خالق حکیم وقتی که چیزی رو خلق کرد، عقل اینجا ذاتی و مستقل تابع هیچ چیزی نیست، میگه این خالق حکیم دیگه حق داره اینجا.
اصلا هر ایجادی،
حالا من محدود کردم با یه قید حکیم دیگه، موجد حکیم، موجد حکیم، برای اینکه حالا دفع اون شبه هم بشه، حالا ممکنه اونم رو حتی این قیدم رو برداریم ها، ولی فعلا اینطوره. خب میگیم از توی فهرستی داریم شروع میکنیم میام جلو، خب میگیم که خالق حکیم وقتی که
خلق
کرد و مخلوق او هم دارای شعوری بود، دارای شعور بود، این قیود اگر جایی بود عقل میگه تو در مقابل او مدیونی، او حق مطالبه داره، حق داره که فرمان بده، مطالبه بکنه، و بر تو هم حق هست که پاسخ اون استحقاق رو بدی،
چون مالکه.
این یک موردی که قدر متیقن حقوقه و این رو ما میگیم مثل اجتماع و اتباع نقیزه، میگیم از چیزی هم استخراج نشده. با این مقدمات که فرض بگیرید این یه قانون عقلی است، یه قانون عقل عملی است که ثبت له الحق و ثبت علیک الحق. ثبت له الحق که خالق حکیمه و ثبت علیک، این علیک هم که جایی که زی شعوره، مخلوق زی شعوره، ثبت علیک الحق، این حق ثابته و و از مهمتری حقوق هم هست. این چیزیست که تو منطق شرعی ما وجود داره و بزرگان ما همه این رو فرمودند. حالا در قالب وجوب شکر منعم مثلا مطرح شده اینی که حالا ما میگیم البته خود اخص از اونه علیت و خلق را به خصوص اگر با حکمت باشه، طرفش هم زی شعور باشه، این میگیم تولید کننده یک قانون عقلی ثابته و این اخص از وجوب شکر منعم، البته چون اون حالا یه دایره‌ای بیشتری هم میتونه داشته باشه. نه اینجا با خلقت علیت رو میگیم، میگیم علیت علت حکیم موضوعی است برای حکم عقل قطعی به این که ثبت علیک الحق، تو باید پاسخ به او باشی.
ثبت علیک الحق یا
ثبت علیک حق او و در نتیجه این ثبوت حق تکلیف داری. حالا این تکلیف فی الجمله داریم میگیم تکلیف داری، حد اقلش اینه که باید رضایت و کراهت او رو توجه کنی، حد اقل یک درجه از رضایت و کراهت های او رو باید رعایت بکنی. حالا دامنه اون ممکنه فرق بکنه و اینجا از جاییست که خود او هم البته بهش حق میده که کم و زیاد بکنه این دایره رو، بگه من اینو میخوام یا اینو نمیخوام، این دست اوه. ولی ما در حق و تا هم همینطور میگفتیم، میگفتیم ما حق و تا به این معنی که الان داریم میگیم قبول داریم، همه هم قبول دارن، ولی وقتی که تو شریعت میاییم آل سعد میفرمودن که بازم حق و تا، ما میگفتیم نه حق و تا نه، علی رغم این که مولای خالق مکون حقیقی حکیم است، ولی میگفتیم شعر وقتی طبع خود او را دیدیم حس میکنیم که طبعش همون آسانگیریه، سختگیری نیست. و از اون ما براءت مقابل حق و طاعه قائل شدیم، نه به اون شکلی که اصولیین مقابل حق و طاعه هستن. حق و طاعه هم رو قبول داریم ولی نه به اون شکلی که آقای سعد میفرمان. یه چیز بینابین میگفتیم، میگفتیم که در حال طبیعی این حکم قطعی عقل است که حق و طاعه است، و این حق و طاعه در حالت احتمالات اونام هست، منطقه از کدام مولا؟ مولایی که از اون اوج مولویت خودش مهربانانه تنزل نکرده. ما وقتی که آیات و روایات میبینیم میبینیم که مولا در مقام تعامل بنای بر اخذ به اون احتمالات و اون سختگیری نداره، اینجور که مولا رو دیدیم اون وقتی یه مقدار تلطیف میکنیم هر خطاه و دوزو برایت عقلی هم معنا داره در احتمال ها. با این شاره به این ویژگی ها توی دارالشفا ما این رو یکی دو روز چند روز بحث میکردیم، گفتیم این که من بگم حق و طاعه یا براءت عقلی، این تابعی از اینه که مولا رو چگونه ارزیابی بکنیم. اگر حال طبیعی باشه حق و طاعه است، به خاطر همینی که الان داریم میگیم علیت حکیم نسبت به موجود زیشو این حق و تا هست. ولی اگر همین مولا رو دیدیم که آیات رو ردیف میکردیم دیگه، البته همونجا بگفتیم ما اسلام رحمانی نمیگیم، اون حرف غلطیست به این معنی که امروز میگن، ولی مولای حکیمی که جامع این اوصافه، هم اون عقاب و شدت و اینها داره، هم اون مهر و لطف و عنایت داره، این مجموعه رو که ببینیم حق و طاعه در احتمال ازش استفاده نمی کنیم.
مرحوم شیخ صدر در حق و طاعه فرمودن که منوط به شناخت شما از مقام الهیه.
منطقه ما میگیم این شناخت، بله همین اون تابع اینه دیگه، ما شناخت رو میگیم، اون شناخت اینی که ایشون میفرمان نیست، یه خود باید مهربانانه تر با اون رفتار کرد، اون وقت همون میشه براءت عقلی درست میشه. این تفاوت عرض ما با مرحوم شهید صد و با اصولیینه، یا حالا یک تقدیریست از اون چی که اصولیین گفتن، ما میگیم که براءت عقلی که میگن اینه، نه اینکه از اصل ما اون رو قبول نداشته باشیم. به عبارت دیگه قائلان به براءت عقلی دو تقریر میشود اقامه کنن، تقدیر اول این است که میگن اون دائره حکم عقل عملی به استحقاق مولا محدود به همون موارد علم و آگاهی و ایناست. اول حق و طاهر رو محدود و مزید تفسیر بکنن، اون حق عقلی که میگیم اینجا وجود داره. تقریر دوم که ما این را میگفتیم اینه که نه، حق و طاهر همون تفسیر جامعه اونجوری داره، ولی مولا میتواند این رو کم و زیاد بکنه. اینو ما از اوصاف و نقشه توصیفات مولا به دست آوردیم که اینجا حق و طاعه مزیقه، نه موسعه. اینم خود او کوتاه آمده ولا عقلا و اولا و به ذات حق را داره. او خودش لطف کرده از اون اوج که حق اوست یه مقدار تنزل کرده. این تقدیر ما اینه. حالا من خبر ندارم کسی اینجور تقریر داره نداره، ما تقریرمون اینه در بحث براحت. ولذا نه حق و تایی اونجوری شایی صدریم، نه براحت عقلیه با اون تقریر اول. ما قائل به براحت عقلی به تقریر دومیم که از یک سو همینی که امروز داریم میگیم را میپذیریم و میگیم عقل حق و تایی را برای مولا قائل، حق و طاعه‌ای که میتونه بسیار هم موسع باشه، ولی در این حال این دائره توسعه و تضییق جس مولا هاست و ما میگیم در شریعت ما برایت عقلیه در موارد احتمال جا داره، نه به خاطر اینکه حق را از اولا و به ذات مزیق میدانیم، بلکه حق را موسع میدانیم. بعد که میگوییم مولا و مولای حکیم حق خود را مزیق کرده، این تقریر ما در اون بحثه. این یکی از مواردی است که میگیم حق ذاتی فطری طبیعی است و عقل داوری به این حق داره. منتها با این ملاحظه که عرض کردیم که این حق را مولا میتوانه کم و زیاد بکنه، میتونه اصلا غمزه این بکنه، کلا میتونه غمزه این بکنه، میگه من ولت کردم برو دنبال این، اما نزدیک اسلام رحمانی که میگن دیگه هر کاری میخواد بکن، تکلیف اصلا ندارم، این حق داره البته این کارو بکنه. تنجز و فعلیت اون مطالبات مولا این تابع موضع خود اوست. اونی که عقل میگه استحقاق المطالبه است در یک دائره وسیع، مگر اینکه به یک قبیح عقلی برخورده. اونی که در عمل هست میگیم دست او بازه تا حدی که ابایگری رو آزاد بکنه، بگه هر کاری میخوای بکن.
لذا جای ترخیص داده دیگه،
ولی این دوتا قانون داره. پس اولا میگیم یک حق و حکم عقلی مستقل ناشی از این علیت حکیم هست و حکم ثابت و ازلی و ابدی است. این یک. دو این که این استحقاق را عقل حکم میکنه، این استحقاق تا وقتی که به مزاحمات عقلی دیگه نرسه سر جاش دایره وسیع داره، مگر اینکه به تزاحم با یه عقل حکم عقل دیگری برسه که مثلا یه که تصورش هم خیلی کمه، یه جایش محل اختلاف. این دو. سوم این که در مقام اعمال نه استحقاق، دست مولا عقل میگه بازه، میتونه اونجوری تنظیم بکنه که ازش براءت عقلی در بیاد، میتونه جوری تنظیم بکنه که ازش آزادی مطلق در بیاد، میتونه تنظیم بکنه یه جوری که همه حق و طاعه شایسته در بیا. این تابع تنظیمات خود شرعه. این اولین حق مهم هست که غالب و فائق بر حقوق دیگه است و بعدش هم حالا چیزای دیگه میشه.
تو این ترخیص داره بعضی از موارد واسه عقل نمیشه.
شب خودش عقل موضع و وضع شارع را میبینه و حکم میکنه. میبینه اگر شارع تو اون اوج ایستاده حق و طاعه، ولی اگر یه کمی آمده پایین تر میگه من براحتم میتونم حکم کنم. یعنی حکم بعدی عقل تابع از وضعیت مولا است. اولا میگه شما استخراج، شما حقت است که هر جوری میخوایی دستور بدی، حتی به احتمال همه را مؤاخذه کنی، این حقت. ولی در این حال ببینیم خودت چی میفرمایی. اینجا دایره بازه، میتونه آزاد آزاد بذاری، اون وقت من میگم اون استحق شما فعلیت پیدا نکرد که خودت دست برداشت. میتونی میانه بری، میتوانی هم خیلی سخت بگیری که ما میگیم هم حال میانه هست.
حق و تایش ایسان حق و تایت و خالقه یا حق و تایت
ما میگیم
نهشون
بیان ایشون خالقه دیگه، ظاهرا خالق میگه. حالا قاعده شکر منعم اوسه از اونه، هر منعمی که خالق نیست، منعم های آدم که کسی کمک کرده، ظاهرا هم اون خالق علیت رو میگه. نه قطعا منعم اون رو میگیره، اون تا عمه یه چیزای دیگه هم میگیره که خالق میگیره. حالا متکلمین هم اول کلام که میگن شکر منعم واجبه، اونجا مقصودشون اونجا دارن منعم حقیقی میگن. گاهی این تعبیر شده منعم حقیقی یعنی همین خالق علت. ولی خب احتمالا یه خود اوسعی از این مد حکم داریم به رجحان شکر منعم که حتما اوسعی از خالق داریم.
تازه رو همین تازه رو شما می‌کنید. این خالق اولین حقیقت به دوری شد.